متن زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک مائده. به قسمت 19 این سوره رسیدیم، آیات 64، 65 و 66. اشاره کردیم که به طور کلی مباحث فصل دوم سوره مبارک مائده 25 وظیفه مهم برای یهودیان و مسیحیان خداوند برمی‌شمره که اونها باید تحت فرمانها و معارف دین الهی قرار بگیرن، پیروی از عقاید حق کنند و عقاید باطل رو ترک کنند و هیچ گناهی رو انجام ندن تا به عذاب الهی دچار نشند. ما از این وظایف تا وظیفه 21 رو با هم مرور کردیم و آیات 64 تا 66 رو در این رابطه در حقیقت با هم دیگه بررسی داشتیم تا رسیدیم به سبک زندگی قرآنی. در این جلسه میخوایم آثار ایمان در زندگی رو از منظر قرآن کریم با هم مرور کنیم. ببینید، خداوند متعال در سوره مبارک مائده از کارهای اهل کتاب به خصوص یهودی ها انتقاد کرده و بعضی از اعمال زشت و ناپسند اونها رو بیان کرده، ولی برای اینکه کاملا ناامید نکنه و روح امید رو در اونها زنده نگه داره، خداوند از در لطف، از در رحمت وارد شده و اومده سعادت دنیا آخرت رو به اونها نوید میده به دو شرط: ایمان و تقوا. تعبیر قرآن اینه در سوره مائده آیه 65:
ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم.
اگر اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان، ایمان بیارن، ایمان به الله، ایمان به رسول الله، ایمان به کتاب الله بیارند و تقوا و حریم‌های الهی که در کتاب مقدس تعیین شده رو رعایت کنند، لکفرنا عنهم سیئاتهم، ما حتما کارهای ناپسندی که اونا انجام میدادند، گناهان و بدیهای گذشته اونها رو کفرنا، نادیده میگیریم، تکفیر میکنیم، میپوشانیم، میبخشیم. عزیزان، حاکمیت ایمان و تقوا در یک جامعه آثار و برکات عجیب مادی و معنوی داره که حالا در این آیه نسبت به اهل کتاب خداوند اینجوری می‌فرماید، ولی در جای جای قرآن ایمان و تقوا، ایمان به عنوان اون بخش عاطفی و قلبی در حقیقت موضوع گفتگوست و تقوا هم حرکت رفتارهای ما، چی انجام بدیم چی انجام ندیم، اون چی باید انجام بدهیم انجام بدهیم و اون چی نباید نکنیم. خب حالا حاکمیت ایمان و تقوا در جامعه چه آثار و برکاتی داره، چه مادی چه معنوی؟ اولین اثر مثبت ایمان و تقوا، یعنی بهره‌مندی از یک عقیده سالم و بهره‌مندی از یک رفتار درست و منطبق بر موازین، آرامش روحیه. این اولین اثرشه. آرامش روحی مؤمن یعنی چی؟ آرامش روحی نیستش که کسانی که ایمان به خدا دارن با مشکلات مواجه نمیشند، یعنی که این افراد به راحتی همه گردن‌های زندگی رو طی می‌کنند. اصلا اینجوری نیست. زندگی انسان مملو از مشکلاته، مملو از فراز و نشیب‌ها و موانع. اما کسی که ایمان به الله داره و این ایمانش واقعیه، علی‌رغم همه مشکلاتی که سر راش وجود داره، با آرامش کامل روحی، بدون هیچ ترسی، بدون هیچ نوع ناراحتی، مشکلات رو از سر راه خودش بر می‌داره، فراز و نشیب‌های زندگی رو طی می‌کنه تا به سرمنزل مقصود برسه. به همین دلیله که اینجور افراد هیچ وقت دچار بیماری‌های روحی روانی نمی‌شند که معمولاً افراد بی‌ایمان گرفتار اون می‌شند. خداوند صریحاً در آیه 62 سوره مبارکه بقره در خصوص آرامش ایمان آورندگان اعلام می‌فرماید:
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
کسی که ایمان به الله داره و ایمان به روز جزا داره و عمل صالحا، بر اساس این ایمان در عمل به صالحات فعال میشه، یعنی ایمان خالی به درد نمیخوره، عمل صالحا. اینجوری باشه دو شرط: ایمان و عمل صالح. ایمان نشان حسن فاعلی انسانه، آدم خوب از منظر قرآن مؤمنه، و عمل صالح به عنوان حسن فعلی، کار خوب عمل به صالحاته. کسی که مؤمن میشه و عامل به صالحات میشه، این آدم هم حسن فاعلی داره هم حسن فعلی داره. و عزیزان، شرط ورود به بهشت داشتن این دو با همه. من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، اجرشون که اون بهشت برینه نزد پروردگارشونه. این آدمان نه ترسی دارن، نه ناراحتی، نه خوف دارن از آینده، چون آیندهشون به نور ایمان روشنه. آدم تاریکی میترسه، کسی که روشنه برای چی میترسه؟ و برگذشته هم هیچ غم و غصه‌ای نمیخورن، به خاطر اینکه چیزی از دست ندن، چیزی هم بذار از دست داده باشن، خدا بهشون برمیگردونه، بهترش رو جایگزین میکنه. پس اولین اثر مادی و معنوی حاکمیت ایمان و تقوا، آرامش روحی در این دنیا و در آخرت. دوم، امیدواریه. انسان با ایمان با ابزار خوشبینی در پرتو روشندلی به نتیجه مطلوب تلاش‌های خودش حتما امیدواره. در منطق انسان مؤمن، جهان نسبت به تلاش‌های او بی‌تفاوت نیست. دستگاه و نظام آفرینش حامی افرادیه که در راه حق و حقیقت و درستی و عدالت و خیرخواهی کوشش دارن، تلاش میکنن. مگه نیست آیه معروف سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه هفتم: ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید و در راه خدا قدم بردارید و حق رو ناصر باشید، ینصرکم، حق ناصر شما میشه. ناصر الله منصور الله. هر کی ناصر خدا باشه، یعنی ناصر راه خدا، ناصر دین خدا، ناصر پیامبر خدا، ناصر امامی که از طرف خدا بر جامعه حاکمه، هر کی نصرت کنه این راه حق رو، یقینا ینصرکم، خدا رو یاری میکنه. یعنی آدم خدا ناصرش میشه، یعنی منصور الهی واقع میشه. و اجر و پاداش نیکوکاران هم هیچ وقت هدر نمیره، چون در سوره توبه فرمود: ان الله لا یضیع اجر المحسنین. بذا فرد با ایمان به کمک خداوند امیدواره، و این امید به خدا مانع از ابتلا به استرابش میشه. عزیزان، مهمترین چیزی که در انسان مؤمن وجود داره اینی که خوف و رجا در وجود او به تعادل رسیده. یعنی از یه طرف نگرانی که مبادا با گناه کردن، با عبور از خط قرمزهای الهی، با کاستی‌هایی که در حوزه ایمان و عمل صالحات داره، مبادا مبتلا بشه به جهنم و به عذاب الهی. از یه طرف رجای خودش هم همیشه داره، همیشه امیدوار به رحمت الهی است، همیشه امیدواره که بتونه در مسیر اعتقادات و در مسیر رفتار خوب و اصولی اون چی که خدا میخواد رو انجام بده، مصداق محسن باشه که خدا اجر محسنین رو ضایع نمی کنه. بنابراین تعادل بین خوف و رجا، در حقیقت خوف مثل سپریست که انسان رو حفاظت میکنه، رجا مثل پاییست که انسان رو به حرکت وادار میکنه. تعادل بین این دوتا همیشه پیشبرنده ترین و مهمترین اتفاقیست که در زندگی انسان مؤمن بس بیفته. پس حاکمیت ایمان و تقوا، حاکمیت ایمان و عمل صالح در یک جامعه، اولین اثرش آرامش روحی بود، دومین اثرش امیدواری و رجاء به نصرت الهیه، و سومین اثرش وقت شناسی و نظمه.
در بوستان سورهای قرآن گام برمی‌داریم، گلواژه‌های نور می‌چینیم، تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم. رادیو قرآن.
عزیزان، انسان با ایمان وقت‌شناس میشه، منظم میشه. کسانی که به خدا ایمان دارن از اوقات خودشون در راه عبادت کردن خدا بیشتر استفاده می کنند. لحظات زندگی و سرعت انجام کار خیر در اونها بسیار بالاتره. به همین دلیل در نظم بخشیدن به زندگی خودشون بسیار کوشاترند. از هیچ دقیقه در راه رسیدن به اهداف خودشون صرف نظر نمی کنند. به برنامه‌ریزی برای ساعات خودشون اهتمام دارن. امیرالمومنین علی علیه السلام در وصایای آخرین خودشون ابتدا همه مردم رو به تقوای الهی، بعد از اون به نظم در امورشون توصیه می کنند و این اهمیت منظم بودن رو می رسونه. علی علیه السلام در حکمت 382 نهج البلاغه در توصیف انسانهایی با ایمان چی می فرمان؟ خیلی تعبیر بلندی دارن. می فرمان للمؤمنه ثلاث ساعتن، مؤمن 3 ساعت داره، یعنی زندگی روزانه مؤمن در 3 وقت زمانی تنظیم میشه. فساعتون یوناجی فیها ربه، بخشی از وقت مؤمن در عبادت و نیایش با پروردگارش و راز و نیاز با او گذرانده میشه. یوناجی فیها ربه فساعتون یرم معاشه، ساعتی که در آن معاش خودشو اصلاح میکنه، یعنی پیگیر امر تدبیر امور دنیاشه. او دستش نمید جلو کسی دراز باشه، او بس با کد یمین خودش و تلاش مستمر خودش زندگی خودش و خانوادش رو به شایستگی و با عزت مدیریت کنه. لذا در بخشی از وقت روزانه خودش تلاش برای معاش رو و اصلاح امر معاشش صرف میکنه. و ساعتون یخلی بین نفسی و بین لذتها فیما یحل و یجمل، و ساعتی هم بین خودش و بین لذتی که حلال و نیکوست آزاد میگذاره، یعنی وقتی رو خالی میکنه برای اینکه بتونه از این زندگی خودش لذت ببره، لذت حلال. فیما یحل در اون چی که حلاله و فیما یجمل در اون چی که نیکو، زیبا و قشنگه. یعنی انسان مؤمن مناجات پروردگاری سر جاشه، نماز به وقت خودش، عبادات به وقت خودش، دعا به وقت خودش، امر معاش و زندگی، تلاش برای گذراندن زندگی آبرومندانه جای خودش، و این که بین خودش و لذات زندگی، لذات حلال و زیباش وقتی رو آزاد کنیم بسیار امر حساس و مهمیه. و اتفاقا در جای دیگه داریم در روایات داره که فرمود انسان مؤمن اون دوتا قوامش به این آخریه، یعنی کسی بلد باشه بخشی از وقت خودش رو بین خودش و لذت‌های حلالش خالی کنه، یعنی بتونی ارتباط مناسبی در بهرمندی از دنیایی که خدا برای آفریده به صورت پاک و حلال ازش بهرمند بشه. اگر این تأمین شد، اون مناجات و اون معاش درست میره جلو. یعنی کسی هنر لذت بردن از زندگی رو بلد نباشه، هنر مناجات با رب رو و هنر معاش زندگی و تدبیر اقتصاد زندگی رو هم حتما بلد نیست. این خیلی نکته کلیدیه. خب پس حاکمیت ایمان و تقوا در یک جامعه آثار برکات مادی منافع فراوانی داره. یکیش آرامش روحی بود، یکی امیدواری بود، و سوم وقت شناسی و نظم بود که گفتیم، و چهارم نترسیدن از غیر خدا. انسان مؤمن به خاطر ایمانش به الله، اللهی که همه امکانات و قدرت‌ها در اختیار اوه، با این پیوند عمیقی بین انسان مؤمن و الله برقرار میشه، دیگه جا نداره از موجود غیر خدا بترسه، و به عکس تمامی موجودات عالم در مقابل او کرنش میکنند. صریح روایت از امام صادق علیه السلامه که فرمود ان المؤمن یخشع له کل شیء، همانا همه موجودات در برابر مؤمن فروتنن، خاشن، ذلیلن، حتی حوام الارض و سباها و طیر السما، یعنی تمام درندگان و پرندگان در مقابل انسان مؤمن خاضعن، فروتنند. این روایت شریف در بحار الاموال جلد 64 صفحه 71 وارد شده. پس انسان مؤمن به دلیل خشیت از ذات حضرت حق نسبت به بقیه دیگه خشیت ندارن، ترسی از بقیه دیگه ندارند. شما زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مقام معظم رهبری و بزرگان دین رو وقتی بررسی میکنید، مهمترین شاخصه زندگی اونها اینه که از خدا در نهایت خشیت و ترس قرار دارند و نسبت به غیر خدا حتی ذره و لحظه ترس به اونها دست نمیده. این ایمان قوی اونهاست. وقتی ایمان در وجود راسخ و مستحکم شد، انسان اینجوری میشه. این طبیعت ایمانه. هر مقدار درجه ایمان قوی تر، خشیت انسان در مقابل خدا بالاتر و نترسیدن از غیر خدا در او قوی تر و محکم تره. و پنجمین خاصیت حاکم بر جامعه‌ای که بهره‌مند از ایمان و تقواست، نزول برکاته. که از مهمترین فواید مادی ایمان به الله و تقوای الهی اینه که مایه نزول برکات میشه. عزیزان، همیشه انسان ها در برنامه‌ریزی خودشون برای برطرف کردن مشکلاتشون، مشکلاتی مثل فقر و کمبودها به عوامل و ریشه‌های طبیعی اون بیشتر توجه میکنن، براش برنامه‌ریزی‌های میکنن، پیش‌بینی‌های میکنن. اما قرآن کریم در کنار عوامل طبیعی یه افق بالاتر رو در مقابل بشر میگشایه، از علل برتر یاد میکنه که نمیشه علل رو با علم و تجربه بهش رسید. بر اساس مضمون آیات قرآن کریم که حداقل دو آیهش امروز بخوایم اشاره کنیم بهش، یکی از راه‌های مهم برخورداری از برکات الهی ایمان به الله، تقوى الله. در سوره اعراف آیه 96،
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون.
اگر مردم شهر و دیار ایمان بیارند و به تقوا و پریزگاری روی بیارند، لفتحنا، لین حتما فتحنا، میگوشاییم علیهم برکات من السماء والارض، قطعا برکاتی از آسمان و زمین براشون میگوشیدیم. بدون تردید گشایش برکات آسمان و زمین، هم از زمین میجوشد برکات، هم از آسمان نازل میشود برکات به خاطر ایمان و تقوا. خدا در مورد اهل کتاب هم میفرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. همین مائده 66 که موضوع درس امروز ما بود.
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
میفهمد اگر اهل کتاب به تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشون یعنی قرآن به سوی اونها نازل شده عمل میکردند، قطعا از بالای سرشون برکات آسمانی و از زیر پاهاشون برکات زمینی براشون نازل میشد و اونا بهره‌مند میشدن. این تعارف نیست، این حقیقت بزرگی است خداوند در قرآن داره بیان میکنه. جامعه‌ای که بتونه درجه ایمان خودشو بالا ببره و تقوا رو افزایش بده، این جامعه منتظر باشه برکات الهی متوجهش باشه. عزیزان، ششمین اثر ایمان و تقوا در یک جامعه رحمت خداست. ایمان به آخرت زمینه برخوردار از رحمت الهی رو فراهم میکنه. صریح قرآن کریم فهم و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، سوره توبه آیه 99. گروهی دیگر از عربهای بادیه نشین به خدا و روز رستاخیز ایمان دارن و در ادامه فهمد سید خلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم، خداوند به زودی اونها رو در رحمت خودش وارد میکنه. به یقین خدا آمرزنده و مهربانه. پس معلوم میشه یؤمنو بالله و الیوم الاخر زمینه دریافت داخل شدن در رحمت الهی است. فعالسازی غفوریت و رحیمیت حضرت حق رو داره. و هفتمین خاصیت ایمان و تقوا قبول موعظه است. این از فواید ایمان بالله. زمینه پذیرش موعظه در انسان ایجاد میشه. انسانی که قلبش مالامال از ایمانه، هر موعظه‌ای، هر نصیحتی، هر کلام خیر رو میپذیره. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. این دستوریه که تنها افرادی از شما که ایمان به خدا و روز قیامت دارن از اون پند میگیرن و به اون عمل میکنند. این سری آیه 232 بقره است.
ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر.
از خدا بخوایم که لحظه به لحظه بر ایمان ما بیفزاید. خدایا درجات ایمان به الله، ایمان به رسول الله، ایمان به کتاب الله رو در ما افزایش بده. خدایا عمل به صالحات رو، توفیقش رو به همه ما کرامت کن. خدایا ما رو لحظه به لحظه و آن به آن در مسیر ارتقاء ایمان و تقوا قرار بده. به ما توفیق بده با فهم کلام الهی، با فهم قرآن کریم و تدبر در آیاتش درجات خودمون رو در دنیا آخرت به خوبی ها و خیرات بیشتر و بیشتر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا صاحب القرآن يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني بتلاوة يشفي العليل خشوعها وتدبر للآي في إمعاني بشراك من جعل الكتاب أنيسه لينير قبرا ضيق الأركان تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
شورای عالی قرآن با همکاری رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند.
نور فی الهجوم قرآن مبین
16 نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی. علاقمندان می توانند ایده ها و طرح‌های خلاقانه خود در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری با موضوع تلاوت قرآن کریم و نغمه های دینی ویژه رسانه ملی و فضای مجازی را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه نشست ارسال و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو قرآن. 114 ثانیه با رویدادهای قرآنی همراه شما. مدیر آموزش پژوهشکده زن و خانواده گفت سومین دوره آموزشی مجازی مهارت افزایی سبک زندگی خانوادگی از سوی این پژوهشکده در 3 ترم آموزشی برگزار می شود. کتاب 7 شهر عشق، شرح عرفانی و انفسی زیارت عاشورا، اثر میثم زنجیرزن حسینی به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید. نشست کاربست سیره پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم و چالش های دنیای نوین با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمد غلام علی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث به همت پژوهشکده قرآن و اطرت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 12 مهر در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود. ترم جدید سبک زندگی نسل توحیدی ویژه مادران باردار از سوی مدرسه نسل توحیدی از مجمع مدارس دانشجویی قرآن و اطرت دانشگاه تهران برگزار می شود. دبیر 4 جشنواره بین‌المللی قرآن و اطرت مرکز خدمات حوزه های علمیه از ابلاغ شیوه نامه اجرایی بخش های مسابقه این جشنواره به استان های سراسر کشور خبر داد. سپاس از همدلی و همراهیتون. وقت بخیر. التماس دعا خدا هست.
با سلام، شما با رادیو قرآن تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظر، پیشنهاد یا انتقاد درباره برنامه‌های شبکه عدد 1 را انتخاب کنید.
سلام، وقتتون بخیر.
لطف کنید این شماره تلفنتون رو بیشتر توضیح.
من از اصفهان چمگردان زنگ میزنم، فقط میخواستم یه تشکر ویژه بکنم.
برنامه‌هاتون رو گوش میدم، خیلی برنامه های رادیو قرآن رو دوست دارم.
چجوری پخش نمیکنی از استان کردستان؟ ما قاریان خوبی داریم.
من میخواستم از معلم قرآنم تشکر کنم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
رادیو قرآن رو باز میکنم و تلاوت رو گوش میدم، عشق از چشام جاری میشه. خدا خیرتون بده انشالله.
شما شنوندگان در خصوص تلاوت ها و برنامه های در حال پخش از رادیو قرآن میتوانید از طریق شماره تلفن گویای 278-601-20 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید.
جمعیت القرآن، جمعیت القرآن،
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
احواك يا كعبة الأنوار، احواك وأقطعوا العمر مشتاقا
وقلت